میکنم که چرا قررت الله اینو حتما میخواین در مهمونید باشه. خب مهمون بعدی صادق هدایت.
صادق هدایت یک شخصیتی است که هنوز در موردش حرف زده میشه و نوشته میشه و هنوز تلاش میشه برای فهمیدنش. علاوه بر این به هر حال صادق هدایت نوشتن مدرن رو در حقیقت در ایران آغازگرش هست و شاید یکی از اولین نویسندگان ایرانی باشه که برای اولین بار در حقیقت به مقوله فردیت میپردازه در جامعه که حتی در دوره مشروطه و غیره هم که به هر حال افکار روشنگرانه میاد، نگاه همیشه به یک عمومیت، به یک عامه، به عامه است، به یک جامعه است. هدایت شاید اولین کسی است که این رو در آثارش مطرح میکنه و از زاویه فردی از زاویه فرد نگاه میکنه، ولی به اجتماع اطرافش نگاه او به جامعه است. نگاه نقادانه ای داره، زبان بسیار جسوری داره در نوشتار خودش. کسی است که شاید بشه گفت روایتگر شکست ما هم هست، روایتگر شکست ماست، ولی کسی که در اوج بازگویی این شکست در حقیقت حضور خودش در اون دوره تاریخی نشانه است از اینکه از درون این شکست داره ایران به یک سوی دیگری حرکت میکنه، به سوی یک زندگی مدرن‌تر، به سوی آزاداندیشی داره حرکت میکنه. و خود هدایت یکی از نمونه های بسیار مهمه اینه. اینکه حالا هدایت خودکشی کرد و خیلی زود مرد مسئله من نبود، ولی دوست داشتم که در اون مهمونی
حتما باشه. شما یکی از معروفترین آثار هدایت و بوفوکو رو
بله.
به شکل تاعت اجرا کردین که درسته
دلیقا.
بوفوکو رو خود بوفوکو براتون چرا مهم بود که فکر میکردید حتما میخواییم تاعتش کنید؟
من به نظرم میاد که بوفوکو به یک نوعی پیشبینی امروز ما بود. در بوفوکو چندین در حقیقت وجه یک فرد حضور دارن. هدایت در اون در حین اینکه در حقیقت ساختارهای پدرسالانه رو مطرح میکنه، اون درون زنانه رو به شکلهای مختلف با تعریفهای مختلف وارد میکنه و در حقیقت یک مثلثی رو میسازه از آدمهای مختلف که هر کدوم میتونن دیگری باشن و از خیلی زوایای مختلف فهم میکنم یک اثر چند وجهیه بوفوکو.
یکی از چیزهایی که در مورد هدایت گفته میشه این، حالا اگه بشه این اصطلاحی که من میگم درست باشه، باستان ایران، باستان گراییش و ضدیت بعضی وقت گویا خیلی شدید با عرب، یعنی خیلی عصبی بود که از اینکه عرب ها به اصطلاح و به شکل اسلام حمله کردن. این موجب نگرانی شما نیست؟ چون بعضی اینو به عنوان ضعف داره هدایت میبرن که دیگه زیادی رفته بود به ایران باستان و فکر کرد ما اگه برگردیم درست میشه و عربا هم همه بدن.
فقط هدایت اینجوری نبود، بسیاری از هم نسلان هدایت در اون دوره این چنین فکر میکردن، حتی در دوره قبلش، قبل از هدایت، در دوره مشروطه هم خیلی از روشنگران ما اینجوری فکر میکردن. چرا؟ ببینید، در صورتی من نگرانی، من اگر از زاویه نگاه امروزی خودمون بخوایم نگاه بکنیم، خیلی ناسیونالیستی و ضد عرب به نظر میاد نوشته های او و در بسیار از جملات اون هم اینها گفته شده، ولی وقتی که در راستای یک تاریخ بهش نگاه بکنیم و ببینیم که در چه دوره تاریخی او میزیسته و در دوره تاریخی او میزیسته در حقیقت چگونه تمام این عقب ماندگی های دوروبر و اطراف خودش رو در جامعه خودش میبینه و میبینه که این مردمی که در تا ته وجودشون در حقیقت از خرافه و از اون تعبیری از اسلام پر هست که از اونها امکان فکر کردن و تصمیم گیری رو میگیره، در حقیقت به این میرسه که ایران چه میتونست چه باشه و چه هست، چه بود. در حقیقت فکر کنم یک مقابله است نسبت به اون چیزی که یا فرهنگی که از نظر هدایت و بعضی از هم اسرانش در حقیقت تحت شعاع این تحمیل اسلام به ایران قرار گرفته و مسئله در حقیقت بحث او اسلامی است که در حقیقت در اطراف خودش میبینه در زندگی روزمره مردم که چگونه مانع پیشرفت مجموعه یک جامعه هست و نه عرب به عنوان یک نژاد.
مهمان چهارممون تیودور ادورنوست که حتما شما توضیح میدید بیشتر برای مخاطبان ما که تیودور ادورنو چه اهمیتی برای شما داره.
تئودور آدورنو بر من از این جهت اهمیت داره که بر می‌دونیم که یک فیلسوف و یک جامعه شناس خیلی مهم تأثیرگذارترین دورانش دوران دهه 60 میلادی هست که حتی میگن به عنوان پدر فکری جنبش دانشجوی دهه 60 ازش اسم میبرن.
مکتب فرانکفورت بودن
دیگه. فرانکفورت
این چند نفر بودن
و اینها در حقیقت روشنفکران بعد از دوره فاشیسم هیتلری هستن. کسانی هستن که به یک گذشته نگاه میکنن و این پرسش براشون مطرحه که چگونه شد که کسی مثل هیتلر تونست به قدرت برسه، چگونه شد که نظام توتالیتر در آلمان تونست به وجود بیاد و چگونه شد که این نظام تونست در دوره قدرت خودش این همه آدم رو نابود کنه. این پرسش اصلی بود. خب اینا اولا یک سری شروع کردن اکسپریمنت ها، تجربه های مختلف عملی انجام دادن در چه میگن با آدم های مختلف رو در جاهای قرار دادن، پرسش های رو مطرح کردن و غیره. در حقیقت یک سری کارهای عملی انجام دادن و یک سری کارهای تئوریک انجام داده که خیلی مهمه. آدورنو حرفی که میزنه که برای من خیلی مهمه و به حال یک تکیه هم داره به کانت و پیشینیان خودش از عصر روشنگری، در مورد انسان قائم به ذات صحبت میکنه. میگه انسان قائم به ذات، انسانی که تحت تأثیر قرار نگیره و دنبال رو نباشه و بتونه تصمیم بگیره و بتونه مسئول باشه، انسان بالغ، انسانی که نه به بلوغ سنی بلکه به بلوغ فکری رسیده باشه، از این در این وجه که دیگران نگذاره براش تصمیم بگیره، بلکه تصمیم گیرنده باشه. نمیگذاره که کسی مثل هیتلر یا سیستم های اتوریتر بتونن به قدرت برسن. در حقیقت اهمیت آدورنو برای من اینه که فکر میکنم که افکار و اندیشه آدورنو برای امروز ما در ایران خیلی مهمه پرداخته بشه. ما در یک دوره مشابهی زندگی میکنیم ولی ما هنوز در درون این دوره ایم. ما هنوز نمیتونیم با فاصله بهش نگاه بکنیم، ولی نمونه های مشابه رو داریم و کسانی رو که خیلی فکر کردن، چه در سطح تئوریک چه در سطح عملی در این مورد، و در حقیقت مورد نقد قرار دادن. در حقیقت یک پدیده ما داریم به اسم روانشناسی اجتماعی که در حقیقت پدید آورندهش به همین مکتب فرانکفورت و آدورنو و همراهانش بودن، که در حقیقت وجهی که از روانشناسی بیشتر به فرد میپردازه و سوسیولوژی در حقیقت بیشتر به اجتماع میپردازه و ترکیب این دوتا، یعنی روانشناسی جامعه، مکانیسم های جامعه، اینکه چگونه در یک جامعه اتوریته میتونه بازتولید بشه و چگونه اصلا قدرت میتونه، اقتدارگرایی میتونه تبدیل به یک اصل بشه و چگونه آدم های دیگه میتونن دنبال روی این اقتدارگرایی باشن.
میرسیم به مهمان آخرمون، رابرت ویلسون.
بله، رابرت ویلسون اصلا از این کانسپت خارجه.
کارگردان.
بله، کارگردان تئاتره. شخصیت خیلی جالبی داره و کاراش، آثارش خیلی، یک تحول یعنی یک انقلاب در تئاتر ایجاد کرد. رابرت ویلسون برای من از این جهت اهمیت داره که این تحولی که در تئاتر ایجاد کرد، به طور عملی این تحول ایجاد کرد. اولا کسی است که بسیار تعداد زیادی کار کرده در کشورهای مختلف به زبانهای مختلف. ویلسون رو شاید بعضی از ایرانی‌ها بشناسن از جشن هنر شیراز در زمان شاه که یه بار دعوت شده بود به ایران که یک کاماونتین، یک اثر 72 ساعتش رو در اونجا اجرا کرده بود در جشن هنر شیراز. ولی اهمیت اون در آثار بسیار دیگرش هست که انجام داد. ویلسون چون خودش در کودکی لکنت زبون داشت و یه خانومی که رقصنده بود با این کار کرد و تونست که بهش کمک کنه که تا حدی به این لکنت زبونش فائق بشه. خیلی ها میگن به دلیل این پیش زمینش بعدن که به تئاتر رو آورد، اومد و این تعریف رو انجام داد که در جهانی که ما زندگی میکنیم همه چیز فقط اساس دیالوگ نیست. خیلی وقتا دیالوگ غیر ممکنه. خیلی وقتها هستش که ناگفته‌ها مهمتر از آن چیزی که گفته میشه. یعنی متن رو، متنگویی رو، دیالوگویی رو به حد اقل رسوندن، تصویر رو به حد، تصویر سازی رو به حد اکثر رسوندن، استفاده از بسیاری از هنرهای دیگر در درون تئاتر و ورود وارد کردن اونها به تئاتر و در حقیقت در یک کانتکست اجتماعی و سیاسی کار کردن بدون اینکه اجتماعی و سیاسی به نظر بیاد. و ویلسون دوست داشتم که مهمون این مهمونی می بود. اولا آشنا می شد با این آدم های دیگه ای که من دوست داشتم حتما باشن، و دوم من اینکه مثلا با آخونزاده آشنا می شد، براش خیلی حتما جالب می بود. و بعد هم اینه که یک مهمون چی میگن رویایی منه، یک کارگردانی که من خیلی دوست دارم.
شما الهام گرفتید ازش در کاراتون؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد.
بسیار خیلی کاملا درک میکنم چرا باید آقای ویلسون حتما به مهمونی شام دعوت کنیم نیلوفر خانم. خب حالا برای رابرت ویلسون و تیودار آدانو و صادق هدایت و قرتولین و آخونزاده میخوای چه غذایی بدی؟ این بکنم خیلی سخت
داره. یه از یکی از مهمترین مسائل زندگی منه. من 2 سالی که اصلا شدیدن عاشق آشپزی شدم.
بله.
از توی اینترنت و از توی جاهای مختلف خلاص آشپزی دارم یاد میگم. یه دوست دارم مهمون دعوت کنم اتفاقا. خیلی.
پس ما می فرصت برای فراهم کردیم که آشپزی رو روی اینا تمرین کنیم.
دقیقاً.
چی می‌خوای بگی؟
یک غذای سختی رو که تازگی یاد گرفتم و خیلی خوب درست کردم، می‌خوام براش درست کنم. تعجین.
تعجین.
تعجین با گوشت.
تعجین با گوشت.
گوشت بره نخیر، اینو بهشون میدم. یه بارم امتحان کردم خوب شد.
حالا فکر می‌کنی مثلا تئودور آدورنو از تعجین خوشش میاد؟
دیگه یه تجربه جدیده براش، نمیدونم خوشش میاد. اینو دیگه نمیتونم حد بزنم.
امیدوارم که خوششون بیاد. خب حالا مهمونات دارن تحچین با گوشت برج تو رو میخورند و بعد موسیقی شوپن نکتورن شماره 20 گوش میدن و بعد این آدمای متنوعی که اینجا هستن اینا چی میگن به هم در میز غذا؟ چه چیزی براشون جالبه فکر کنی؟
فکر میکنم که همشون یک مسئله مشترک دارن و اون اینه که با اون که اینقدر با هم متفاوتن ولی اشتراک دارن. اشتراک اصلی اونها هم در این فکره که چه ما کشیدیم هر کدوم و میکشیم در دوره هایی که زندگی میکنیم فقط برای که یک آرزوی بزرگ داریم و اون آرزوی بزرگ ما این هست که توی یک جهانی زندگی بکنیم که واقعا آدم ها بتونن همدیگر رو با تفاوت هاشون بپذیرن، چالش رو جنگ نپندارن ولی قدرت چالش داشته باشن، قدرت نقد شدن داشته باشن و نقد کردن داشته باشن ولی بتونن در کنار هم زندگی کنن. و چگونه میشه که جامعه‌ای وجود داشته باشه که در اون کسی به خاطر فکرش، به خاطر اندیشش مجبور نشه بهای سنگینی بپردازه.
بسیار خوب، حتما مهمونات دارن همچنان غذا رو میکنند و شوپن گوش میدند و بحثشون رو حتما ادامه داره به چگونه بتونن دنیای بهتری بسازن و کسی به گفته شما به خاطر اندیشش، فکرش تبعیض در موردش وجود نداشته باشه. امیدوارم بهشون خوش بگذره، به نتیجه برسن. ولی ما برنامه‌مون تموم شده. خیلی ممنونم از شما که در برنامه ما شرکت کردید.
ممنون که برای دعوت کردید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست.